بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 3/11/90.
کلن از این که پدیدهی به نام دست اتفاق می افتاده، این مثلا میگن فلان چیز دست کردن، جزئیات دست، فلان چیز دست شده، فلان چیز فلان کتاب دست شده و امثال اینها، این هیچ چیز خاصی ما نمیبینیم. چون اینجور نیست که دست شده باشه هیچ نفهمیده باشن، خب مقابله میکنن، حالا فرصان یه جا دو جا این دست کشف نشه، ولی اینجور نیست که تمام هر چی دست بکنن کلاسشون سرشون بشه، هیچ متوجه نشن. اینجوری بقیه نیست که
خواست در اون نکته برنامه امام آینا که دوست برمودید برای خراب کردن سومهی از دارات بکنه، این توی خود جهل هم امکانش هم اینجور کتب دست نکنم، ولی از یه طبعی بیان نم کنم جهل برد زراره اینجور.
خب میگن شما دروغ دارید بشون میبندید، اسم خودشون تو وسط هست، میگن شما دروغ مادون وقت ببندید، اونا یه همچه هست نده
سلسل سند
به هر حال واقع میشن دیگه، خودشون دارن مستقیم نقل میکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از بحث های مربوط به اخبار عرضه این بحث هست که در مواردی که رابطه حدیث با کتاب خدا عموم و خصوص من وجه باشه، آیا این حدیث بالکل ساقط میشه یا فقط نسبت به ماده اجتماع ساقط میشه؟ مرحوم آقای صدر اینجا میفهمند که نه، فقط در ماده اجتماع ساقط میشه، نه بالکل. ایشون در دو تقریری که از ایشون نقل شده بحث متفاوت بیان شده، در یه جهات مشترک هستن و یه جهات اختصاصی دارن. من حالا محور بحث و فرمایشات آقای حائری قرار میدم، یه تفاوت‌هایی بین نحوه تقریبشون و تقریب آقای هاشمی هست که به اون نمی‌پردازم. آقای صدر می‌فرمایند که گاه قد یقال که ما ممکنه مخالفت رو حیثیت تعلیلیه بگیریم و ممکنه مخالفت رو حیثیت تقییدیه بگیریم. اگر گفتیم مخالفت حیثیت تعلیلیه هست، حدیث به طور کامل ثابت میشه، ولی اگر گفتیم مخالفت حیثیت تقییدیه هست، باید عدم اعتبار حدیث رو اختصاص بدیم به مورد مخالفت که همون مجمع و محل قدر مشترک بین حدیث و کتاب باشه. بعد ایشون می‌فرماید که با تحقیق اینه که کلن باید اختصاص به قدر مشترک بدیم مطلقا. بیانشون این هست که ما خالف الکتاب که در روایات عنوان رد حدیث قرار داده شده درش مای موصوله اهم از حدیث و روایته. هر اماره‌ای که مخالف کتاب باشه اون رو شامل میشه. در جایی که یک حدیث با کتاب و مخصوص منوج باشن، سند حدیث با کتاب تعارض نداره، منافاتی نداره. ممکنه حدیث صادق باشه و اون دلالتش به گونه ای نباشه که با کتاب ناسازگاری باشه، بلکه اونی که ناسازگاری داره دلالت حدیث هست که این میگه این دلالت چون با دلالت کتاب ناسازگاری داره، خب دلالت حدیث رو بگذار کنار. پس بنابراین علی تقدیر ما باید وجهی نداره که اصل صدور حدیث رو زیر سوال ببریم، دلالت حدیث رو زیر سوال ببریم. این بیان مرحوم شهید صدر. قبل از بررسی این بیان یه نکته ای رو عرض کنم. اساساً اینکه ایشون می‌فهمد حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه و تفسیر قائل میشن، این یعنی چی؟ یه تفسیرش این هست که ما بگیم که مخالفت اصلش مربوط به دلالت. یه موقعی ما میگیم که دلالت حدیث وقتی مخالف دلالت کتاب هست، این سبب میشه که به تبع خود حدیث رو ما مخالف بدانیم. یعنی حیثیت مخالفت که اولا و به ذات مربوط به دلالت حدیثه، ثانیا و بالعرض به اصل حدیث سرایت داده میشه و در نتیجه حدیث از اعتبار ساقط میشه. ولی حیثیت تغییریه بگیم که نه، به همون دلالت منحصر به اون دلالت میشه، به سند سرایت نمیکنه، سند کاری نداره و باید اون چیزی که اولا و به ذات مخالفت در مورد صدق میکنه رو در نظر گرفت. ثانیاً بلرزش جهتی نداره که در نظر گرفت. اگر این باشه، این روح این مطلب با اون تقریبی که بعدا خود ایشون میخوان بیان کنن یکیه. لاستر این هست، ایشون میفرماید که مخالفت مربوط به مفاده، مربوط به دلالته، و مجرد این که مخالفت مربوط به دلالت هست، این باعث نمیشه که ما سند حدیث رو خرابش کنیم. باید در همون محل مخالفت که دلالت هست تکیه کنیم. این خیلی تفاوت جدی با اون نکته‌ای که خود ایشون دارن نداره. یعنی در واقع اگر قرار باشه، به تعبیر دیگه اینجور بگم، اگر قرار باشه ما ملاک رو از مخالفت مفاد به خود حدیث سرایت بدیم، بگیم چون مفاد حدیث با کتاب مخالفه پس حدیث عنوان مخالف پیدا میکنه، یعنی حیث تعلیلیه رو اینجور معنا بکنیم، خب باید حدیث از اعتبار بیفته بذار کلی دیگه، باید اعتبار بیفته دیگه. چون فرض نمی که این حدیث حدیث مخالف کتابه، یه موقعی به خود دلالت تکیه میکنید، دیگه از مخالفت رو از مصب بشه که مربوط دلالت هست به اصل حدیث سرایت نمیدید، خب اب نداره. ولی شما میگید مطلقا چه حیثیت تحلیلیه باشه چه حیثیت تغییریه باشه، باید رد حدیث رو منحصر به مورد قدر مشترک بکنیم. یعنی حتی اگر عنوان مخالفت رو وصف نفس حدیث بگیریم و نفس وصف دلالت هم نگیریم، باز هم فقط باید دلالتش رو کنار گذاشت، نفس حدیث رو نه کنار نباید گذاشت. اگر این تفسیر باشه که اصلا صدر و ذیل کلام با هم دیگه جور در نمیاد. من حدس میزنم آقای صد یه چیز دیگه میخوان بگن. ایشون در واقع حیثیت تحلیلیه رو اینجوری میخوان معنا کنن. هر دوی اینها در واقع از چه حیثیت تحلیلیه چه حیثیت تغییریه، هر دو مفروض این هست که ما به خاطر مخالفت مفاد خود حدیث رو میخواییم کنار بزنیم. یه موقعی ما حدیث رو نسبت به مفادهای مختلفش قائل به تبعیض میشیم، تبعیض در حجیت میشیم. یه موقعی میگیم که این حدیث به اعتبار قدر مشترکش و قدر مختصش به منزله کنه دو تا حدیثه و مانعی نداره که حدیث از جهت حجیت و اعتبار تبعیض بکنیم. یه موقع اینجوری میگیم که این حیثیت تغییری است. یه موقع میگیم نه، حدیث که هویت وحدانی داره، یا قبولش باید بکنیم یا قبولش نباید بکنیم. خب چون اینجا مخالف هست باید قبولش نکنیم. پس بنابراین هر دوی این فرضها در جایی هست که ما محط رد و قبول رو حدیث قرار میدیم. بحث اینه که این حدیثی که میخواییم رد کنیم کلن رد کنیم یا تبعیض قائل بشیم. این. و بعد نکته بعدی که ایشون میخواد متعرض بشه میگه نه، چرا به حدیث کنه امر رو میکشونید؟ نه، در همون مرحله دلالت، یعنی حدیث رو از اول مفروض گرفته که جنبه صدور داره، جهت صدور داره، دلالت داره، باید دید اون منشأ تعارضی که اینجا هست چی هست، منشأ تعارضی که هست چی هست و بنابراین فقط دلالتش رو باید رد کرد و امثال اینا. اینجوری مثلا کلام شهید صد رو توجیه کرد.
کلام شهید صد رو یا برداشت شهید صد از این بسید قد یقال
نمیدونستم قد یقال چی هست، چون من ندیدم. احتمال میدم که قد یقال در مورد خود کلام خود ایشون باشه، یعنی یحتمل چیزی غیر از کلام خاصه شخص دیگه ای نباشه. میخوام بگم به هر حال سوق کلام شهید صدر رو ما ممکنه اینجوری من اولی الی آخره معنا کنیم. ولی اینجا چند نکته حالا با این توضیحی که در مورد عبارت ایشون هم دادیم، چند نکته قابل به اصطلاح قابل توجه. نکته اول این که اولا اساسا آیا این که ایشون می فرماید ما خالف الکتاب، حالا قبل از باز پرداختن به نکته های ایشون، این نکته هم متذکر بشیم که مفروض این بحث این هست که ما مخالفت رو در موارد عموم خصوص من وجه صادق میدانیم. ولی اگر ما گفتیم که اساسا ظاهر مخالفت مخالفت تباینیه، این بحث از اساس خیلی وجه نداره که وارد این بحث بشیم. بنابراین رو مبنای ما که قبلا اشاره کردیم که مواردی که جمع عرفی غیر متعین دارند خارج از این بحث هست. کلام آقای هاشمی یکی از نکاتی که این وسط متعرض شده که کلام آقای حائری نیست همین هست که روح قضیه اینه که در موارد جمع عرفی غیر متعین عنوان مخالفت صرف نمی کنه. این مطلبی میگه در صورتی عنوان مخالف هست که خبر مکذب کتاب باشه و در مواد مخصوص منوش خبر مکذب کتاب نیست و امثال اینه. این در واقع خروج از بحثه، خروج از بحثه. این رو دقت کنید، این تو چیز آقای حائری نیومده این مطلب و علال قادم نباید بیاد. اون مطلب درست هم نمیرسه که اینجوری بحث کنید. خب حالا در مورد فرمایشات آقای صد چند نکته باید مد نظر باشه. اولا آیا این که اینجور می فهمد ما خالف الکتاب اخلاق داره. هر اماره‌ای که مخالف کتاب هست اون رو شامل میشه، اون مطلب صحیح هست به صحیح هست. تو احادیث عرضه کتاب که مراجعه میکنیم، تعبیراتی که هست یا صریحاً مراد از مادرش روایت هست یا لاغل قبل از او یه نکاتی وجود داره که قطع متیقن در مقام تخاطبش حدیث هست و به غیر حدیث نمیشه سرایت داد. مثلا صریحه ایوب ابن الهول کل حدیثن لا یوافق کتاب الله، صحیحه کلیر ابن معاویه ما اتاکم امنا من حدیثن لا یصدقه کتاب الله، صحیحه شام ابن حکم ما جاءکم انی یوافق کتاب الله ما جاءکم انی ما جاءکم بس حدیثه فانا قلته. و این تنها یا معتبره ایوب اذا حدثتم انی به حدیثن فنهلونی احناه و افهله و ارشده فن وافقه کتاب الله، که یعنی اون حدیثی که از من تحدیث شده. همینجور تعبیرات دیگهی که ما در
این
ما هم که نداشت بله. تعبیرات دیگهی که اینجا ما داریم همش در مورد حدیث مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. و تا اونجایی که من نگاه کردم تعبیری که در مورد حدیث نباشه پیدا نکردم. بله تو معتبره سکونی این هست ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فدعوه. بله همین هم بنابر بعضی از نقلای دیگرش این هست که الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه و ترک که حدیثن لم تروهو خیر که من روایت که حدیثن لم تروهی، که قبلی صحبت از حدیث هست مشکل هست با اون تقدمی که این داره. این رو بخواییم اطلاق بگیریم بگیم در همه موارد
این زیل بعضی از نقل ها هست
تو همه نقل ها نیست نه. و اساساً با توجه به مجموع احادیثی که در احادیث عرضهی که وجود داره که خیلی هم زیاده، حالا من همه تعبیراتشو نیومم تو روایت حسین ابن علوان هم انه سکت و علیه کاذبون فما جاءکم انی من حدیثن وافق کتاب الله فهو حدیثی مخالف کتاب الله فلیس من حدیثی. یا رجال کشی لا تقبلوا علینا حدیثن الا ما فوق القرآن و سنه، اون حدیث هشام ابن حکم. و تعبیرات دیگه ای که جامع الاخبار شعیری فتکثر من بعد الاحادیث فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف فاتركوا. اونی که عرض کنم یک نکته که اساسا معلوم نیست که همچین شمولی که ایشون قائل هستن داشته باشه. نکته دوم این که خب فرض کنید که حدیث به اصطلاح اطلاق داشته باشه، هر اماره‌ای رو شامل میشه. خب قدر مسلمش حدیث رو که میگیره، این روایت میگه که حدیثی که مخالف کتاب باشه اون حدیث مردوده. فرض اینه که مخالف کتاب در موارد عموم خصوص من وجه هم صدق میکنه، پس بنابراین شما باید بگید حدیث مردوده دیگه. شما میتونید بگید دلالتش مردوده، میتونید بگید خود حدیث هم مردوده، چون به هر حال حدیث قدر مسلمه این روایات هست. اینجور نیست که حتما باید حدیث رو تیکه تیکه کرد، سند رو جدا بحث کرد، دلالت رو جدا کرد. نه، کل حدیث رو ما میتونیم بگیم این حدیث مخالف کتاب است، پس مردوده. بله اگر شما بخواید بگید این حدیث تبعیض بردار هست، باید بگید که از چه جهت تقسیم بکنید، بگید که این خب همون تفصیل بین حیثیت تقلیلیه و حیثیت تعلیلیه. شما خود مطلقا میگید دیگه اصلا به اون بحثایی که تبعیض کنه به اینا کار نداشته باش. علاوه بر این که آیا مبناش هم درسته که حدیث اعتبار و عدم اعتبارش تبعیض بردار اون خودش خیلی روشن نیست، علاوه بر اون این مطلقا باید مورد اختلاف رو ما گرفت اون وشی نداره. این هم نکته بود. نکته سومی که اینجا وجود داره اون اینه که فرض کنیم این تفسیرات ایشون درسته که ما حدیث رو باید تجزیه کنیم به اجزاش، بگیم حدیث سند داره، یه دلالت داره، یک جهت صدور داره ایناش، و بگیم اصل صدور حدیث با کتاب مخالفت نداره. و حالا یه نکته سوم اساسا بگیم، اساسا من تصور میکنم مخالفت در مورد هر اماره تعبیر نمیشه. این سند رو نمیگم این سند مخالفه، مجرد این که این سند با کتاب با همدیگه سازگار نیست مخالفت اطلاق نمیشه. مخالفت و موافقت در اصلش مال مفاد حدیثه، مال دلالت حدیثه، به تبع خود حدیث رو هم اطلاق میشه. اطلاقی که در مورد حدیث هست به اعتبار حدیثی که مفادشون مخالفت باشه، مضمونشون با مضمون کتاب ناسازگاره، اونو مخالف تعبیر میکنن. این مخالفت وصف تمام امارات به نظرم نیست، به نظرم مشکل کلمه مخالفت و شبیه تو بحث تعارض و تعارض که تعبیر کردن تنافی مدلول دلیل، تنافی مدلول دلیل که ما اونجا میگفتیم که تعارض مخالفت المدلول، یعنی اون چیزی که مدلولشون با هم دیگه ناسازگار باشن، تنافی مدلولهاشون، به خود اون حدیث ها میگن تنافی دارن، تعارض دارن و امثال اینها. تعارض در واقع مخالفت هم یه همچی چیزی گاهی اوقات ممکنه ما بگیم، یعنی بگیم که اون حدیثی که مدلولشون با هم دیگه نمیسازن اونا رو میگن با هم دیگه مخالف هستن، ولی نه سند این حدیث با سند اون حدیث مخالفه. کلمه مخالفت به نظرم لغتاً در اینجور موارد به کار برده نمیشه. حالا خیلی مهم نیست، این یه بحث لفظیه که چندان روش تکیه ندارم. عمده نکته چهارمی هست که میخوام عرض بکنم. ببینید ایشون فرض کرده که ما باید سند و دلالت و جهت صدور رو همه رو جدا کنیم به امارات مختلف بگیریم. خب اینجا شما میگید دلالت این حدیث با دلالت کتاب مخالفه و الا سندش مخالف نیست، چون میتواند سندش صادق باشد دلالتش به اصطلاح ناصادق باشد. واقعیت امر این هست که شما طرف تعارض رو صرفاً دلالت گرفتید، در حالی که ما میدانیم حالا در مورد کتاب خدا چون جهت صدور مطرح نیست، سندش هم که قطعیه، ما میدانیم که از چهار امارهی که اینجا داریم سه اماره در مورد حدیث داریم: سند، دلالت، جهت صدور، و یک اماره در مورد کتاب داریم که اون دلالت. خب تو جهت دیگهش قطعیه دیگه، اصلا خیلی اماره نیست. یکی از این چهارتا خرابه، یکی از این چهارتا مطابق واقع نیست. بنابراین چرا شما مصب تعارض و مصب درگیری رو خصوص دلالت میگیرید. اگه اینجور باشه صدور حدیث هم یکی از اطراف تعارضه و اونجوری نباید مشک کنید که بگید مصب. بله شما فرض کردید می شود حدیث صادر شود دلالتش سر جای خودش باقی بماند، دلالتش خراب بشه. خب از اون طرف هم ما ممکنه اصالت الظهور رو دست بهش نزنیم، اصالت و حجیت سند رو به اصطلاح تخته کنیم. یعنی در واقع ما 4 تا اصل داریم: اصالت الظهور در کتاب، اصالت السند، اصالت الجهه، اصالت الظهور در سنه حدیث. یکی از این 4 اصل ها باید زمین بخوره. هر کدوم رو هم زمین دهی دیگه بقیه لازم نیست زمین بخوره. یه دونش رو زمین زدید بقیه کافیه. پس بنابراین فقط طرف تعارض رو اصالت ظهور کتاب و اصالت ظهور سنت قرار بدید، جهت صدور و سند سنت و حدیث رو از محط تعارض خارج کنید، اینم بچه نداره. خصوصا این سبک مش کردن، سبک مش کردن درستی نیست. پس قضیه اینه که باید دید واقعا همون نکته مبنایی اولیه بحث که واقعا در موارد عموم خصوص منوج مخالفت صدق می کند و مخالفت صدق نمی کند. پس کردم اصل نکته اصلی اینجا بحث حدیث هست، اون که تو روایات باید دید حدیثی که مفادشون با کتاب به نحو عموم خصوص منوج هست عنوان مخالف صدق میکنه یا عنوان مخالف صدق نمیکنه. ما میگفتیم که ولو مخالف به معنای لغوی صدق میکنه ابتداعا در اون خصوص منوج، ولی با توجه به اینکه عرف این در این جور موارد مخالفت رو مستقر نمیداند و ظاهر انصراف داره مخالفت به مخالفت مستقر، لااقل قدر مسلمش موارد عموم خصوص منوج نیست. اون قدر متیقنش حالا یا بگیم انصراف داره موارد تباینی، یا قدر متیقنش رو بگیم اون موارد تباینی نیست. ما که بخواییم بگیم مثلا ظاهر این ادله موارد تباینی، اگر این رو هم نگیم لااقل بیشتر از موارد تباینی رو نمیشه از این احادیث استفاده کرد. اصل اولی هم اعتبار احادیث هست الا ما خرجه به دلیل، و در مواردی که مخالفت حدیث با کتاب به نحو مخالفت عموم خصوص منوج باشی اصلا داخل در بحث نیست. برای این در موارد عموم خصوص منوج اصلا داخل در بحث نیست، نه اختصاص میدین به محط تعارض، اصلا داخل در چیز نیست. صدق مخالفت نمی کنه که اون بحثای قبلا که ما چیز کردیم، مخالفت یعنی آن چیزی که نشه اینها رو، همون تعبیری که خود آقای صدر هم در تقریرات آقای هاشمی آورده عرض کردم. تقریرات آقای هاشمی میگه که مخالفت اون چیزی است که اگه این صادق باشه کتاب باید دروغ باشه، مکذب کتاب باشه. این در جایی هست که بین این و کتاب جمع عرفی ولو به نحو لامتعین نباشه. این مطلب تو تقریرات آقای هاشمی اومده، مطلب درستی هم هست. در مورد عموم خصوص منوج مکذب نیست. عرض میکنم این معناش اصلا خروج از بحثه. صورت مسئله بحث در جایی هست که ما مخالفت رو شامل عموم خصوص منوج میگیریم. اگر خب اصلا مخالفت موارد عموم خصوص منوج رو نگیره که این بحث نیست، که این صورت مسئله، صورت مسئله درستی نیست.
معونو هزینه تصرف
اونایی
میده بیشتر نیست
از تصرف جلالت روایت. حالا بیشتر کمتر بودن خیلی، اگر به فرض بپذیریم ما چه دلیل داریم که حالا به فرض اینجور هم نیست که بیشتر باشه، ولی حالا به فرض هم بپذیریم که بیشتره مثلا، نه اینجور نیست که این بیشتر یا کمتر باشه، نه ممکنه جهتی صادر شده جهتی صدورش. من اتفاقا به نظرم خیلی از اینا بحث جهت صدور، به خصوص جهت صدور، از چیزهایی هست که خیلی بحثش جدی هست. صدورش هم خب اشتباه کرده، اشتباه کرده، میخواییم بگیم تعمده که بحث ادله حجیت خبر واحد صرفا در مقام نفی تعمد کذب نیست که شما بگید که اینکه آدم صادق تعمدن دروغ بگه این نادره، باید مثلا یک عنوان ثانویی براش باشه که با وساقتش ناسازگار، اون خیلی کم است و امثال اینا. نه، بحثش یکی از بحثاش بحث خطا و اشتباهی که هست که ممکنه خطا و اشتباه کرده باشه، بنابراین اختصاص نداره این نقلیات به مواردی که یقین داریم، یعنی فقط نمیخواد احتمال تعمد کذب رو برطرف کنه، احتمال اشتباه رو هم میخواد برطرف کنه و اینا وجود داره. خیلی اینا چیزی نیست که بشه به اصطلاح مثقال سنجی کرد این چه مقدار بیشتره و چه مقدار کمتر هست. هم سالی
واقعا این متعارف تره، یعنی همین که سیره علما هم بوده معمولا این
تصرف رو بدرد می کردن. نه، یه بحث این هست که اینا رو اصلا مخالف نمی بینن، چون یه نکته دیگه ای البته اینجا وجود داره که آقای سعد اینها به این مبنامش نمی کنن. من خودم یه موقعی یه چیزی به ذهنم می رسید ولی به نظرم این بود که خیلی قابل اثبات نیست. یه موقعی هم یه ادعا تو بحثم عرض کردم، ما بگیم تقدم رتبی وجود داره، این اول به سند کار دارن، بعد به جهاز به اصطلاح صدور به دلالت کار دارن و اینا نسبت به همدیگه که انه تقدم و تأخر و امثال اینها وجود داره تا جایی که بتوانن مثلا در دلالت تصرف کنن، یعنی محط اول نگاه میکنن دوتا سندهاشون که با همدیگه درگیری ندارن، بعد میان سنده ها رو مفروض میگیرن، میان تو دلالت ها تصرف میکنن. اگر اون هم باشه نسبت به دلالت و جهت صدور خیلی نمیدونم کدومشون تقدم تأخر بینشون هست و امثال اینها. آیا مثلا باید بگیم اول صدور بعد جهت صدور بعد دلالت اینجوری مش کنیم؟ اوناش خیلی نمیدونم چه شکلیه و اصلا این مطلب درسته که اینجا عرفن تقدم رتبی رو منشأ میدونن، تعارض رو نسبت به اون چیزی که در رتبه متأخر هست فرض کنن، اون چیزی که در رتبه متقدم هست رو در محل تعارض وارد نکنن. نمیدونم، من میگم خودم یه موقعی همچین ادعایی رو مطرح میکردم ولی وجدانم به یه نتیجه نرسیدم که مطلب درستی باشه و همسال اینا.
این فرمودید یعنی بحث فقط رو مبنا بشه که های اون خصوص منبج هست عرفن، مثلا اونجایی که مجمع خیلی زیاد هستش اون خصوص منبج.
نه نه نه، اونو قبلا گفتیم، اگر مجمع چیز باشه اون حکم تباین نداره،
مجمع متعارف باشه،
مجمع متعارف باشه حکم تباین نداره. اون قبلا گفتیم اون خصوص منبجی که مورد بحث ما هست اون خصوص منبجی هست که مجمعش نسبت به هر دو دلیل فردهای کمی رو شامل میشه.
شما این فرمایید ولی اینکه متعین هم نداشته
باشه، اصلا جای متعین در اینجاست، جای متعین در جایی است که مجمع نسبت به دو دلیل فرد نادر باشه. اگر مجمع نسبت به هر دو دلیل فرد متعارف باشه در حکم متباین هست، اگر نسبت به یکی از دو دلیل فرد متعارف باشه نسبت به دلیل دیگر فرد نادر باشه در حکم خصوص مطلقه. و اون چیزی که اصلا اون خصوص منوجی که مورد نظر ما هست اون خصوص منوج خصوصیت نداره، جمع عرفی لا متعین داشتن هست که معمولا اون خصوص منوج هایی که هست جایی هست که مجمعشون نادر هستند و از این باب این بحث رو دنبال میکنم. بنابراین بحث
شما
مبنایی
بگذارم، شما همون
تفصیل و تعریفی و تفصیلی رو، نه اون جهت ما اصلا تفصیل بده اون تفصیل درستیه ولی مبنای اون مطلب درست نیست. اون مبنای که ما در واقع تبعیض در حجیت عرفی نیست، تبعیض در حجیت عرفی نیست، یعنی در واقع مطلب درسته، باید دید که حیثه تحلیلیه یا حیثه تغییریه، ولی حیثه تغییریه میخوام بگم عرفی نیست، حیثه تغییریه یعنی این که ما حجیت حدیث رو نسبت به جهات مختلف تبعیض کنیم، این عرفی نیست، اینه که طبیعتاً کل حدیث از بین میره امثال اینها.
مجمعی که متعارف برای حدیث اما برای قرآن متعارف نیست، شما مجمع رو میگید به حدیث؟
بله میگه برای قرآن، یعنی قرآن رو حمل میکنیم به متعارف. فرد نادرش رو، فرد نادرش رو از تحتش خارج میکنیم. میگه قرآن ناظر به مواد متعارفه. اتفاقا خیلی چیز نیست، یعنی به منظری تخصیصه دیگه. قرآن رو تخصیص میزن به فرد متعارفش. خیلی احیانا هست که اوقات مثلا میگیم اون فردهای نادر و قرآن ناظر نبوده، ناظر بوده به مثلا متعارفات. خیلی چیزه غریبی نیست.
هر جا اگه هر مجمع برای هر دوتا متعارف باشه، اینجا رو متحف جمع
عرفی اگه برای هر دو متعارف باشه، این موارد جمع عرفی هست و اینجا هیچ چیز از اینا حجیت نداره. در واقع باید به اصول دیگه مراجعه کرد. و خب این بحث بحثیه، بحثای این تموم شده. ما وارد بحث بعدی میشیم که مروری میکنیم روی اخبار علاجیه. اخبار علاجیه یه بحثی در خصوص روایت مقبولی عمر بن حنظله هست، مفادش و بعضی بحثاش. اون حالا بعدا بحثش رو میکنیم، ولی حالا یه سری نکات ریوکاری ها روی روایات هست. اولا ببینیم کدومی که روایات رو ما از جهت سندی تمام دونستیم. اینو من به سرعت روایات هاشو بحثی سندیش قبلا گذشته، فقط یه بار دیگه مرور کنیم و مفاد کلی اینها از این نکاتش رو متعرض بشیم. مقبوله عمر بن حنظله است که در مورد مفادش بعد بحث میکنیم. یکی روایت مرفوعی زراره است که به دلیل اشکالات سندی ما وارد بحثش نمیشیم. آقای سعد یه بحث مهمی چندین صفحه بحث کردن که رابطه بین مرفوعی زراره و مقبوله زراره و مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعی زراره چطوره و اینا. و بحث رو ما دیگه نمیکنیم، خیلی واردش نمیشیم. یه روایت دیگه یه سری مرسلات هست، مرسلات کافی، اونم حالا خیلی مرسل هست، ما بهش کار نداریم. یه سری روایات هست که صفات راوی رو ملاک قرار، صفات رو ملاک قرار داده که در مورد راوی نیست، در مورد حکمه اینه. خود داود ابن حسین که خلاصه یونظر الی افقه ما و علمه و احیز احادیث نام و اونها، و اینا همه در مورد حکمین هست. مقبوله عمر بن حنظله قطعه صدرش مربوط به حکمینه، اونم همین. خب اینا چیزای مهمی نیست. اونی که در بحث ما مهم هست، یکی هم روایت احمد بن حسن میسمی هست، همون روایت مفصلی که از امام رضا نقل کرده. اون روایت احمد بن حسن میسمی هم سندن گفتیم اشکال داره، ما سندشو نتونستیم تصحیح کنیم. در مورد دلالتش هم مشکلاتی داره که آیا چی میخواد بگه. اون رو حالا اجمالا من بعد عرض میکنم که این روایت رو به عنوان روایت عرضه کتاب ذکر شده، ولی این روایت صدر و ذیلش بحث عرضه به اون معنا نیست. بحث این هست که مثلا حدیث با کتاب جمع عرفی داره جمع عرفی نداره، و بیشتر به اون نکات وابسته است. حالا این روایت احمد بن حسن میسمی رو ملاحظه بفرمایید، ما در موردش صحبت مختصری خواهیم کرد. این رو کلام آقای داماد هم در موردش صحبت شده، توی به نظرم منتقل اصول هم در موردش صحبت شده. این بحثایی که توی این روایت هست اصلا به بحث مرجعات ربط نداره. هیچ یک از ویژگی‌هایی که توی این کتاب هست ویژگی‌های مرجعات نیست. حالا اینو بعد من سریع بعداً عرض خواهم کرد، چون سندش اینا معتبر نیست. خیلی ما روی این روایت هایی که سندش معتبر نیست ورد نمیست. اونی که عمدتاً مهم هست این بحث روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که در رساله قصد راوندی وارد شده که سندش معتبره، که دو تا مرجع رو ذکر کرده، موافقت کتاب و مخالفت با اخبار عامه. این رو در مورد صحبت میکنیم. روایت بعدی که فقط مخالفت عامه رو ذکر کرده مرسله یونس هست که به دلیل ارسال ضعف سند داره. روایت بعدی روایت محمد ابن عبدالله هست که از امام رضا نقل کرده که ما قبلا گفتیم محمد بن عبدالله را نشناختیم، یا بعضی نقلا محمد بن عبیدالله را نشناختیم، ولی مفاد این دو روایت این هست که مخالفت عامه رو مرجح قرار داده.
این مکاتبه است؟
نه مکاتبه نیست، قال قلت للرضا علیه السلام، ظاهرش مکاتبه نیست، تصریح به مکاتبه نشد. روایت بعدی روایت علل الشرایع مرسله ابی اسحاق عرجانیه که مستقیما مربوط به بحث ما نیست، ولی اشاره میکنه که علت این که مأمور هستن. این نکته رو هم عرض بکنم، این بحث رو فعلا ببندم. ما یه سری روایاتی داریم که نه در باب تعادل و تراجیح و در خبرین مختلفه، این ذاتن میگه حدیث مخالف عامه حجت نیست، ذاتن شبیه همونه که ذاتن میگفت خبر مخالف کتاب حجت نیست، اینجا ذاتن حدیث موافق عامه میگه حجت نیست. این موارد باید توجیه بشه حتما، به یک نوع توجیه، چون بسیاری از موارد هست احادیث موافق عامه هست، اینجور نیست که هرچی چیز هست. یک، حالا این چجوری توجیه میکنیم؟ یکی از مراحل بحث این هست که احادیثی که نفس شرط حدیث رو عدم موافقت با عامه قرار دادن، اونا رو چیکار کنیم؟ هم خودش یه مراحلی از بحث هست. حالا ادامه احادیث علاجیه و این احادیث رو در آینده صحبت میکنیم. و سلام الله علیه و آله و محمد و آله و محمد و آله و محمد. ما به نظرم غیر از آن نشده بقیه شد الان چیز کنم، به نظرم غیر از مقبوله عمر ابن حنظله برای وقت عبدالرحمن ابن عبی عبدالله هیچ کنون از سندی دوست معتبر نبودن، روایت هایی که مرجح، البته روایت هایی چیز رو داشتیم، روایت هایی مثلا توقف، روایت هایی تخییر هم که نداشتیم هیچ چیزی از که از جاش سندی و دلالتی قابل توجه عبدالرحمن ابن عبی عبدالله که مخاطر هم یکیه، مخاطر اصلیشون یکیه، فقط مقبولات صفات راوی که مربوط به حکمه اینه. تو مقبوله اولش شهرت رو مطرح کرد که ما گفتیم شهرت در به اصطلاح مقتوع الصدور رو بر مظنون الصدور خواسته مقدم کنه. خب روایت های عبدالرحمن ابن عبی عبدالله حمل میشه بر روایت هایی که مظنون الصدور باشن، یا هر دو مقتوع الصدور باشن، یا هر دو مقتوع الصدور باشن، یا هر دو مظنون الصدور باشن، باید یک مقتوع الصدور باشه یک مظنون الصدور باشه، که عادت زیادی هم نیستن، این رو از اون خارج میکنیم. جمع بین این دو تا روایت های معتبر، یکی از نکاتی که مرحوم حالا گذشت اینو بگم، مرحوم آخوند میگن که روایت های متعارضه این خودشون تعارض داخلی دارند و بنابراین به خاطر همینشون ترجیح رو استحبابی دونستن، که ما گفتیم اصلا بررسی کنیم اینو واقعا اینجوریه. نه، روایت های ترجیح روایت های معتبرش خیلی جمع کرده که سخته.
عبدالرحمن
ابن عبی عبدالله، نه الان من نگاه کنم بیانم چی بشی، نه این اخذ جزوه بعد دیدم چه قسمت هایش مربوط به چیز هست، کل گفتم کل روایت امسال رو به من بدن و پیاده شده که من حالا من پیاده بیشن نکردم.
امروز
میدم به هر تکفیر کنم به شما عرض کنم روایت عبدالرحمن و عبی عبدالله که ریز وادش حدیثان مختلفان فعر زوه ما علا کتاب الله اذا ورد علیکم حدیثان مختلف ها جای دیگه هم هست خبی
میشه
از نه چاپ هشته بیشتر کلش
خب برامون بحث
نه نه دیروز نه نه دیروز حسید کردم گفتم که یه رفیق داریم تو مکستان پیتره یه مجامعه سماس اینجا استخاره خوبی داره، گفتم استخاره کنم، استخاره کردم، گفتش که حالا اون مراحل بالاش نمیشه دیگه، اولیاتش خوبه دیگه، ما اولیات پنجام بدیم. اتفاقا یکی از تعاملاتم سر همین بود که اصلا این همه چیزهای فقهی ضابط من هستن، ضابط من نیستن، یا اگرم باشه ما میتونیم ضابط شو در بیاریم، امثال اینها مثل رجال قاعده مندیش هست نیست. یه سری تردیدهایی که دیروزم عرض میکردم اینا یه مقداری گفتیم خب حالا چیز میکنیم اون قسمتش که میتونیم انجام میدیم برقیه شما برمیم اتفاقا مثل که حقیقت داره موضوع گفتیم حالا دیگه فکر میکنیم اون برنامه ریزیش رو امثال اینها. به هر حال مراحلی از کار رو در نظر میگیریم، هر مرحله ایش که شد قرار بتونیم یه مقداری توی این چیزها امکانش میتونیم بکنیم.